بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هم پیشاپیش میلاد مبارک پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام رو و همه شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم عنایات اونها شامل حال همه ما و همه مسلمانان باشد و این مشکلاتی که برای جهان اسلام فراهم کردن انشاءالله به برکت اونها به زودی برطرف بشود. و اما حدیث اخلاقی امروز ما، باز هم حدیثی از نهج الفصاحه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در این نهج الفصاحه هایی که به صورت الفبای تنظیم شده، این حدیث شماره 28 فرمود: ثلاثتون لا تحرمو علیک اعراضهم، سه گروهن که آبروش برای شما، آبرویشان برای شما محترم نیست. المجاهر بالفسق، کسی که آشکارا مرتکب گناهان می شود. والامام الجائر، پیشوای ظالم. و المبتدع، اونهایی که بدعت گذارند در جوامع اسلامی. مقدمتاً باید همه برادران عزیز توجه کنند که اسلام سه چیز هر انسانی را محترم شمرده به عنوان اصل ابتدایی: جان و مال و آبرو. که این آبرو شمون مختلفی هم داره، مسلمان باشه یا غیر مسلمان، مادام که بر ضد ما نباشه و دشمن ما نباشد و کافر حربی نباشد، چه مسلمان چه غیر مسلمان، مال و جان و آبرو و عرضشون محترمه. و اهمیت فوق‌العاده‌ای هم همش داره. همان گونه که جان انسان محترمه، مالش هم محترمه. و به همین دلیل اگر سارقی حمله کند به مال انسان و راهی برای دفع او جز به قتل رساندن او نباشد، قتل اون مهاجم جایزه، در صورتی که دفع او از مال تنها از طریق قتلش ممکن است. در اینجا خون او رو اسلام مباح دانسته. چرا؟ چون دفاع از مالت لازمه. و همچنین اگر آبروی او، ناموس او مورد هجوم واقع شد و راهی برای دفاع جز قتل او نباشه، در اینجا باز جایزه. منظور این است که دفاع از جان و مال و عرض انسان از مسلماتی است که در اسلام هست. و حتی اونهایی که به عنوان زوار، به عنوان گردشگر، و وارد کشور ما میشن، کار خلاف شرعی انجام نمیدن، اونا هم جانشون محفوظ و مالشون محفوظ و آبروشون هم محفوظ. این یه قاعده کلی است در اسلام. منتها سه تا استثناء در این روایت به آن خورده که این سه گروه آبرویشون محفوظ نیست. اون کسی که متجاهر به فسقه و اون پیشوای ظالم امام جائر و اون کسی که معلن به بدعتها باشه، بدعتگذار باشه، یعنی درباره این سه گروه افشاگری میشه کرد، میشود در جامعه اینها رو معرفی کرد. اصلا بر همین اساس هم انقلاب ما صورت گرفت که امام یا ائمه جائری بودند در سابق و ما افشاگری کردیم و در مقابل اونها ایستادیم. اما غیر از اینها افشاگری، آبروریزی، ذکر به سوء جایز نیست. لا یحب الله الجهر بالسوء، خداوند دوست ندارد بدیهای اشخاص افشا بشه مگر مواردی، از جمله موارد همین سه مورد است که در اینجا بیان شده که مانعی نداره افشاگری بشه. اما متاسفانه در جامعه ما عده‌ای هستند رعایت این اصول نمی کنند، به احتمال آبروی اشخاص رو می برند، با پخش شایعات حیثیت اشخاص رو لکه‌دار می کنند. اینها برخلاف شریعت اسلامی، جان مسلمان، مال مسلمان، آبروی مسلمان محفوظه. اگر داخل در همین ها شده بسیار خوب، معلن بالفسق، متجاهر به گناه، یا امام جائر یا مبتدع بدعت‌گذار، اما غیر اینها رو نمیشه. و من متاسفم که چرا بعضی آبروی اشخاص در نظرشون اهمیت نداره، شاید نسبت به مالشون پرهیز میکنن، نسبت به جانشون پرهیز میکنن، اما نسبت به آبرو بعضی ها بیتفاوتن، زود شایعات پخش میکنن، زود کسی که در معرض اتهام واقع شد اونو گناهکار میشمرن. معرض اتهام واقع شده تا جرمش ثابت نشود که نمیتوان افشاگری دربارش کرد، متاسفانه میکنه. و سابقا عرض کردم خدمتتون، روز قیامت همه اینها بازخواست میشه، نسبت به آبروی اشخاص برده اونجا نه درهمیست، نه دیناریست، نه چیزی که بتواند او رو راضی کنه. فرمود از حسنات اون طرف مقابل برمیدارن، به نامه اعمال این شخص اضافه میکنن. اگر حسناتی نداشته باشه گناهان این برمیدارن، در نامه اعمال اونها نوشته میشه. و به همین دلیل از گاهی در قیامت نامه اعمال به دست اشخاص داده می شود. عرض می کنم پروردگارا این اشتباهی شده، فرشتگان اشتباه کردن، مثلا این نامه اعمال ما عوضیه، ما همیشه حسناتی نکردیم. میگن حسنات مال شما نبود، اما فلان کس غیبت کرده بود، تهمت زده بود، آبروتون برده بود. از اون یا نامه اعمال داده میشد پروردگارا این مال ما نیست، ما یه همچین گناهی نکردیم. گفته میشد بله، ولی که شما آبروی اشخاص رو بردید، در اینجا معادلون از گناهانون برداشتیم در نامه اعمال تو اضافه کردیم. چقدر اسلام حساب شده حرف میزنی؟ در جامعه جاهلیت که نه جان محفوظ بود و نه آبرو محفوظ بود و نه عرض کسی احترام داشت، در اون جامعه وارد شده یه همچین قانون انسانی به تمام معنا، چیزی که در دنیای امروز هیچ کدامش از سوی زورمندان رعایت نمیشه. نه جان اشخاص اهمیت برشون داره، نه آبروی اشخاص، بدعت گذاری هم اعلام ماشاءالله دارن میکنن. امیدواریم انشاءالله این درس رو از محضر پیغمبر اکرم یاد گرفته باشیم که میفرماید سه گروهن که آبروی اونها محترم نیست: المجاهر بالفسق و الامام الجائر و المبتده. و اما جمله ای هم از کام در برای مسائل مبتدا به روز، وان این که خب میدانیم دشمنان ما دارن پیمان شکنی میکنن. آمریکا پیمان خودش داره میشکنه، تحریم ها رو داره تمدید میکنه. یکی از آمریکایی‌ها، شخصیت‌های به اصطلاح سیاسیشون، گفته بود ایرانی‌ها باید عادت بکنن به این تحریم‌ها، ما سال آینده تحریم‌های بیشتری هم خواهیم داشت. یا همچین قلدرها. در مقابل این قلدرها باید ایستاد، باید آماده بود. هر اندازه اونا تخلف کردن، به همون نسبت ما هم باید فاصله بگیریم از تعهداتمون. اگر نگاه کنید به امتیازاتی که در برجام ما به اونها دادیم، واقعا خیلی امتیاز دادیم، امتیازهای سنگین و فراوان. اما در مقابل این، اینا بخوان نامردی کنند و پیمان شکنی کنند، چیز قابل تحملی نیست. باید آماده بود. ولی یه نکته رو من میخوام اینجا عرض کنم، این مهمه، وان این از کار عجولانه هم نباید بکنیم. میگه من برجامو پاره میکنم وقتی آمدم سر کار، باید منتظر بمانیم ببینیم میکند یا نمیکند. تحریمها رو تمدید کردن، هنوز که وقتش نرسیده، وقتش که رسید ببینیم عمل میکنن یا نمیکنن. باید آمادگی ها رو تنظیم کنیم، برنامه مقابله رو تنظیم کنیم، اما از کار عجولانه و شتاب زده هم باید بپریزیم. این که بعضی ها اصرار میکنن چهار میدن فورا باید این کار بکنیم، اونا ما رو متهم میکنن به پیمان شکنی. ما باید بذاریم اونا ببینیم چه میکنه، واقعا پاره میکنه، واقعا این تحریم عمل میکنن، یا یه چیزی گفتن و نشستن و تصویب کردن ولی اجرا نمی کنن. کردن باید از حالا آماده باشیم. آمادگی شرطه. برنامه و به اصطلاح مسیر راه اینا باید روشن باشه. از حالا فکراشو باید بکنیم، منتها منتظر باشیم. هر قد طرف مقابل پیمان شکنی شد، ما هم امتیازاتمون از اونها به ترتیب بگیریم. این یه حرفی است که روی حساب کتاب، که انشاءالله دولت مردان ما هم این معنا را عمل میکنه. و یکی دیگه از پیمان شکنی های اونها، این پیمان شکنی به اصطلاح روباه پیر و انگلستان بود. رئیس اونها بلند میشه میره تو جلسه شیوخ عرب. برای چی؟ برای اینکه غارت کنه اموالش رو، سرکیسه کنن اونها رو. خب وقت میره اونجا باید چی بگه؟ باید از ایران بد بگه، ایران رو تبدیل به یه غول خطرناک کنه، بترسید از این غول خطرناک. و دو کار باید انجام بدید. اولا ما باید حمایتتون کنیم، حمایت هم مجانی نمیشه. ثانیاً با آن مسلح بشید، بیارید پوله هاتون اصله های درجه دو و سه و چهار ما رو بخرید. اگر نره بدگویی بکنه که نمیتواند اینطور غارت کنه اموالشون رو سرکیسه کنه. و چقدر ساده هستن اون شیوخ عرب که فریب اینها رو میخورن، با اینکه بارها فریب اینها روشن شده. آمده، من تعبیر میکنم، گدایی محترمانه بره، گدایی محترمانه بکنه از این شیوخ عرب، یه مش بد و بیراه به ایران میگه، از ایران یه موجود خطرناکی درست میکنه، در حالی که ما همسایه ها باید با هم بسازیم. اون از طرف دنیا میتون بیا حمایت کنه و بدانید قول حمایتی هم که میده در موقع حمایت هم نخواهد کرد، کما اینکه نکردم در جاهای دیگه قول حمایت دادند و حمایت هم نکردند. اونا میخوان پول اینا رو جمع کنند، غارت کنند، ببرند. و چقدر زشت است این رقم درآمد کسب کردن که بریم یک کسی رو متهم کنیم و یه قول ازش بسازیم و افراد از او بترسانیم، کیسه‌های اینا رو خالی بکنیم. این بدترین نوع تجارت و بدترین نوع درآمدی. بنابراین ما با دشمنان خودمون رو بشناسیم و باید بدانیم که در دنیای امروز باید متحد بود، اولا قوی بود، ثانیا بیدار و آگاه بود، ثالثا هوشیار باشیم، تا اینکه ان شاء الله رحمان کلاهی سر ما در دنیای امروز نرود. در این حال کار عجولانه و شتاب زده هم نهاییم کرد. از خدا می خواهیم که ریشه همه دشمنان اسلام و این گروه غارتگر عهد شکن را قطع کند به برکت صلوات. و اما بحث فقهیمون رسیدیم به فرع چهارم مسئله دوازدهم. عبارت امام رو من برای شما در فرع چهارم مسئله دوازدهم میخوانم. ولا یبعد، بحث در این بود که اگر از اون پنج چیز استفاده شد و شرکت باطل شد، موت، جنون، اغما، سفه، فلس، مجبور بودن، اگر یکی از این امور خمسه آمد و شرکت رو به هم زد، حالا ببینیم اون شرکت در سرمایه هم به هم میخوره یا فقط وکالت به هم خورد. اینا قاعده به دو چیز بودن، مرکب میدانستن شرکت رو. یکی شرکت در سرمایه، ما مالک میشیم دوتامون تو این به صورت مشاع، و یکی هم وکالت. خب اون وکالت اینها به هم خورد. امام میفرماند ولا یبعد بقا و اصل شرکه فی ذالک، و این نیست باقی بمانه اصل شرکت. با موت شرکت اموال باطل نمیشه، وکالت باطل میشه. با جنون شرکت اموال باطل نمیشه، وکالت باطل میشه. ولا یبعد بقا و اصل شرکه فی ذالک. ذالک اشاره به این پنج چیزه که به وسیله آن فصل میکردیم. مطلقا، این مطلقا دو احتمال داره. یکی این است مطلقا هر پنجتا، حتی موت مطلقا یعنی هر پنجتا. یه احتمال هم داره مطلقا یعنی چه شرکت با مزج حاصل شده باشد چه شرکت با عقد. این دو تا مال رو با هم قاطی کردیم، شریک شدیم، یا نه قاطی هم نشده، من نصف مالم رو در مقابل نصف مال تو معامله کردم، شد شرکت مشاع. مطلقا چه شرکت از ناحیه مزج باشد یا از ناحیه عقد باشد باطل نمیشه به این امور خمسه. همش هم ممکنه باشه. بالاخره این دو احتمال در مطلق، ما عدم جواز تصرف شریک، ما عدم جواز تصرف شریک، یعنی شرکت در این مال هست، این آقا فوت کرده، اما اون رفیقش نمیتونه تصرف کنه، مال مشاهه، مال مشاه با رضای طرفین، این یکی فوت کرده، این یکی مجنون شده، این یکی چی شده؟ اون یکی شرکتش باقیه تا افراز نشه، ولی تصرف هم در مال مشاه بدون اذن طرف مقابل جایز نیست، مگر اینکه ورثه موافقت کنن، اون وقت طرفین میتونن تصرف کنن، یا مجنون شده ولی یه مجنون موافقت کنه، اون وقت میتوانن. این عنوان بحث امام در فرع چهارم از مسئله دوازده. در اینجا نکته ای هست که باید اون نکته روشن بشه، وان این هست، ایشون در مسئله فسخ گفتن عقد جائزه میشه فسخ کرد، در اونجا گفتن هم مرحله دوم با فسخ از بین میره هم مرحله اول، هم شرکت باطل میشه در این مال جدا از هم میشه، و هم وکالت. در فسخ هر دوتا گفتن از بین میره، اما در این پنجتا میگن دومی از بین میره، اولی که شرکت در مال است از بین نمیره. خب در اینجا این سوال پیدا میشه، مال فرق بینهما، فسق هر دو مرحله رو ویران میکند، اما این امور خمسه فقط دومی رو باطل میکنه، وکالت رو. مال فرق بینهما فرق از کجاست؟ ممکنه گفته بشود فرقش این است، موت از حالا به بعد داره به هم میزنه، یعنی وکالت نه، اما اون شرکتی که قبلا بوده، موت که نمیتونه شرکت قبلی رو به هم بزنه، قبلا ما مزج کردیم یا بدون مزج عقدی خوندیم و مالک مشاع شدیم، موت که نمیتونه ملکیت سابق رو به هم بزنه، از حالا به بعد میگوید به این که این معنا جایز نیست، وکالت نیست، اما شرکتی که قبل بوده که موت یا جنون نمیتونه به هم بزنه، وکالت از بین برده، ولیکن شرکت باقیه، این مال باید افراز بشه، تا افراز نشه این مال هر دو هست. بنابراین ایشون بفرماید اینجا اینطوریه، اما فسخ به هر دو میخوره، فسختو یعنی فسختو وکالت و فسختو شراکت رو در مالین، فسخ به هر دو مرحله میخوره، موت و امثال موت فقط به مرحله دوم. بنابراین اجازه بدید، ایشون سابقا گفتن با فسخ شرکت هم باطل میشه، ولی اینجا میگن با این امور خمسه فقط وکالت باطل میشه. فرقش شمول فسق است نسبت به اون، اما موت شمولی نسبت به شرکت نداره. اذنه، اذن برطرف شده از حالا به بعد. فرق با چی؟ فصل ایشون میگه با آج زوال اشتراک میشه، ایشون میگه. ولی عرض ما این است که نه، ایشون میگه اشتراک رو از بین میبره. چرا؟ چون فسخت و اون عقد سابق رو هم میگیره، چون شرکت به عقد حاصل شده. شرکتی که به عقد حاصل شد با فسخت و از بین میرود. عقیده ایشون اینه. و اما بله، نخیر، روی مبنای خودشون هم درست نیه. عرض ما اینه، ببینید ما وقتی شریک شدیم با عقد چه کار کردیم؟ من نصف این مال تملیک به شما کردم، در مقابل این نصف اونو تملیک به من کنید. آیا این بیعه یا نه؟ نوعی بیعه، بیع عقد لازمه، قابل فسخ نیست. شما این که میگید عقد جایز از شرکت، اون وکالتش عقد جایزه. اما قبلن که تملیک مال این شد، معاوضه‌ای بود شبیه بی، بی که عقد جایز نیست که با فسخته شما از بین بره. بنابراین اون عقد لازم هست، مگر خیاراتی باشه خیارات به همش بزنی. نصف مالم رو در مقابل نصف مال شما دادم، شما 50 اجازه بدید، شما 50 دینار آوردی، منم 50 دینار. برای این که بتوانیم با هم تجارت کنیم، یا باید اینا رو با هم بیامیزیم، یا من بگم نصف 50 دینار رو به شما دادم در مقابل نصف 50 دیناری که شما به من میدید. معاوضه است، اسمش بیع نگذارید، معاوضه است، ولی عقد لازمه. بله؟ نه، باید مال و شرکه یکی بشه، تا یکی نشه که مال و شرکه نمیشه. باید دوتایی مالک مشا بشن، یا مزجی بشه، یا اگر مزجم نمیشه تملیک بشه. این نصف اون سرمایه او رو، اونم نصف این سرمایه، هر دو میشه یک سرمایه. هر دو میشه یک، خوب دقت کنید، هر دو میشه یک سرمایه. این سرمایه مال هر دومونه، یه مقدارش پیش منه، یه مقدارش پیش شماست، ولی سرمایه مال هر دومونه. تو نصف رو به من دادی در مقابل نصف که من به شما دادم. یا مزج میکنیم میشه مشا، یا با عقد تملیک میکنیم اونم میشه مشا. بله؟ ما میگیم مزج و عقد فرقی نمی کنه. ایشون عقد و گفتن سرایت میکنه. گفتن اگر بالعقد ملکیت حاصل شده باشه فسخ به اونم میخوره. ایشون گفت مقید کرد، یادتون رفته، مقید به عقد کرد. ایشون تصریح کرد ازاکانه به عقدین. حالا برای این که صبح ها مویز بخورید و حافظتون زیاد بشه، من اینو بخونم. ایشون فرمودن و ظاهر بطلان و اصل شرکه بهی به فسخ فی ما ازا تحققت به عقده ها لا بالمزج. با مزج باشه مسلم فسختو به همش نمیزنه، اما اگر با عقد مالکیت مشترک شده فسختو به همش میزنه. ما میگیم فسختو نمیتونه اونو به هم بزنه، بلکه اون تملیک لازمه، معاوضه است، شبیه بیه، اون چیزی نیست که جائز باشه، من العقود الجائزه باشه، نمیشه به هم بزنی. هبه هم باشه، هبه معوضه است، هبه معوضه هم نمیشه به هم زد. بنابراین فسختای شما شامل اون عقد نمیشه، اون کانه عقدن لازم. نصف من به شما میدم در عوض این که نصف تصرف نی تملیک. اول باید تملیک، یادتون رفته، اول باید تملیک بکنن، ملک مشترک مشابهشه تا بتوانن شرکت و تجارت داشته باشن، ولی اگر ملک از هم جدا باشه شرکت نمیشه. چرا عقد این عقد بی باعث شرکت میشه دیگه؟ عقد به عقد شرکت باعث بی میشه، یعنی من نصف مالمو سرمایمو به شما میدم که شما هم نصف او رو به من، نصف مشاع، تکرار میکنم، نصف مشاعمو به شما میدم که شما هم نصف مشاعتو به من بدی. این عقد لازمه، فرق نمی کنه. راه شرکت بیعه، راه شرکت معاوضه است، مقدمه شرکت معاوضه است. اگه بخوایم شرکت بشه باید این معاوضه رو انجام بدیم تا این شرکت حاصل بشه. این عقدون لازمون، این نمیتوانه به هم بخوره. میدونم عقد سبب شرکت شده، درسته؟ این عقل لازمه یا این عقل جایزه؟ مبادلت مال به ماله، مبادلت مال به مال که این وکالت نیست که عقد جایز باشه، این اذن نیست. مبادلت مال به مال این عقد لازمه. بنابراین عرض ما این است که هیچ تفاوت نمی کند بین این پنجتا و بین فسق. هیچ کدام اونها اون شرکت مالین و سرمایه رو به هم نمیتونه بزنه. اگر بخوایم به هم بزنیم باید از طریق افراز وارد بشیم. بدون طریق افراز نمیشود. بقیه انشاءالله روز یک شنبه. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله.